سلام خواهرکم.
خانومم جوانم.
ببخشید نشناختمتان. خوشبخت باشید.
سلامت باشی برا.
جوان گیان تو 4 سال دبیرستان نتونستم ما دوتا رو یه روزم از هم جدا کنن، ولی سربازی از هم دور مانند.
خدا وقت نده. اینجا چه میکنی؟
بعد نبینی آمدیم حال دکتر مانه بپرسیم. تو خودت اینجا چه میکنی؟
من اینجا کار میکنم، یکی از دکترهای اینجا.
ماشاءالله شما هم دکترین.
ای والله تو کی دکتر شدی؟ ما بی خبر ماندیم.
از سربازی که آمدم درست حسابی چسبیدم به درس. همون سال دانشگاه سراسری زنجان قبول شدم.
آفرین آفرین، به شدت افتخار میکنم برا.
تو چه میکنی؟ درست ادامه دادی یا نه؟
من زندگیم خیلی بارا پایین داشته، ولی الان به لطف دکتر نوروزی برگشتم سر خط و دارم از اول شروع.
آهیر منم تو جهاد دانشگاهی کمک پرستاری مخانه. ترم آخره، به امید خدا مخا امسال کنکور بده. قصدشم اینه مثل شما و دکتر نوروزی پزشکی بخانه.
انشالله اتفا موفق میشه.
انشالله.
ببخشید من باید هر چیز رو تبرم تو بخش ما. این کارت مطبم شماره تماسم هم روشه، بهم زنگ بزن شماره تا داشته باشم برم.
حتما حتما با تماس میگیرم. حقیقش ببین، آمده بودیم دکتر نوروزی ما رو ببینیم، برار ما ندیدیم.
آقای دکتر شما دارین میرین داخل بخش، میشه به دکتر نوروزی بگین یه تو کی پا بیادم در ببینیمش؟ کار واجبی بشش داریم.
آره حتما باش نسبتی داریم.
من تو بطبش کار میکنم، خیلی دستگیرم.
آری خدا سلامتش بداره.
میشناسمش، خیلی قلب بزرگ.
آری آری
داوطلبانه آمده اینجا.
راست میگفت.
چی بشت گفتم جان.
ولی اگه میتونین راضیش کنین از این بیمارستان بره بیرون و بیشتر از اینجا نمانه خیلی خوبه.
چرا مگه چه شده؟
به خاطر سلامتی خودش میگم. من و همکارام چند باری بهش گفتیم ولی به حرف ما گوش نمیده. حتما میدانی دکتر دیابت داره ها؟
آره میدانم.
اگه یه دیابتی به کرونا مبتلا بشه عوارضش بدتر بقیه است. بدون دستگاه تنفسی دوام نمیاره.
خدا مرگم بده.
شما هنوز اینجایی؟
آه دکترم آمد. خدا قوت دکتر گیان.
چنیان خودش پوشونده؟ آدم داده حمله شیمیایی صدام میفته.
یه طوری بگید نفهمم من محصه فارشش بشونده.
آری حواسم هست.
آری آری آری. سلام دکتر نوروزی، خدا قوت.
سلام سلام بابا، دکتر پژارمانم اینجا.
سلام دکتر، خسته نباش.
سلامت باشی. امروزم شیفتی؟
آری تو آخر هفته اینجا میمونم. دکتر میبینی ویروس ناجور چطور اممان اسیر خودش کرد.
به ما دکترها نشان داد خیلی به دانشمون غره نشیم.
راست میگی، تا قبل از این ماجرا همه ما فکر میکردیم ما دکترها خیلی توانمندیم و راه درمان همه بیماری ها را میدانیم.
اگه شما دکترها نباشید کی جای شما با این ویروس گرم میجنگه؟
آری جانمون به جان شما بنده. تو رو خدا بیشتر از همه اول مراقب سلامتی خودتون باشی.
کار درمان گوشه از این داستانه، تا از ما اراده همگانی نباشه این مشکل حل نمیشه.
آره دکتر، انسجام باید تو کل جامعه باشه تا بتانیم کرونا رو شکست بدیم. خب دکتر با اجازه تا من برم تو بخش.
خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماست.
با اجازه همه گیتون
مراقب خودم باشی.
به خدا میسپاریمتون.
با اجازه.
میمانه میدان جنگ دکتر. تو رو خدا بیشتر مراقب خودتان باش.
بیشتر از من نگران گلهای مطب باشید. ببینم ماهر، تو این هفته به مطب سر زدی؟ آبشان دادی؟
آره آره دکتر گیا.
دکتر اینقدر دلتنگتان هر روز میره مطب سرکشی، تا آخر وقت هم همانجا میمانه.
دکتر گیا تا که قرار اینجا بمانی؟
تا وقتی که این بیماری ریشه‌کن شه.
خدا کنه زودتری راه درمانش کشف بشه، همه مان ای در به دری نجات پیدا کنیم.
آمین.
آره والا.
میگم من چه کنم دکتر؟ میذارم مثل شما بیام اینجا و داوطلبانه خدمت کنم؟
نمیدانم، پرستار کم داریم ولی هنوز دستوری برای جذب نیروی داوطلب به دست ما نرسیده. اما حتما که نباید اینجا خدمت کنیم، تو سطح شهر محلتان تا میتانین به مردم اطلاعات بدین. توصیه کن تو خانه هاشون بمانن، دستاشون مرتب بشورن.
چشم چشم، شما هم هر وقت پرستار کمکی خواستن خبرم کن.
حتما خبرت میکنم.
دیگه تکرار نکنم و دکتر بیشتر از همه مراقب خودتان باشید. اگه بتانید بیاید بیرون.
ببخشید من دیگه باید برگردم، دستتان در نکنه آمدین. خواهش میکنم زیاد اینجا نمانین. فضای بیمارستان بیشتر از هر جای دیابی ویروس آلوده میشه.
چشم دکترگم، الان میریم.
خیش دلم وا شد دیدم اتون را دکتر، داشتم از قصه دوریتان دخ مرگ میشدم.
خدا نکنه، مراقب خودتان باشید. خداحافظ.
خداحافظ
دکترگم. تو رو خدا ببینید اینجا هم دمپای پوشیده.
آی بمیرم، تمام مدت سرپاس و حتمی زخم باش بدترم شده.
آهی
ها.
بیا همین الان منو میبری بازار.
بازار برای چه؟
میخوام قلاب و نخ قرقره بخرم.
برای چه گاری میخوای؟
بیا تا بشت بگم. بیا
خب باش تو ببینم.
بیا دیگه،
با این عجله کجا میری؟ باش.
چه میگن آهیر؟
نمیدونم، جوابم درست نمیدن. همش میگن اینجا نمانین و از بیمارستان بریم.
هفته پیشم اولش همینا به من گفتن، یادت نیست؟ بعد چند دقیقه خود دکتر آمد.
ولی این دفعه یه جور دیگه جوابم میدن. اصلا دلم آشوب شد جان.
مگه چی بشت گفتن؟
تا گفتم اومدم دکتر نوروزی ببینم، فوری ازم پرسیدن چه نسبتی باشه.
خب تو چی گفتی؟
گفتم فامیل درجه یکش.
دروغ چرا آهیر؟ بشه شام میگفتی منشی مطبش.
دروغم چیزه غیر از اینه که با محبتش جای فامیل نداشته رو برامان پر کرده.
خیلی خوب، حالا احساساتی نشو. به اون دوست دکترت اسمش چه بود؟
ابراهیم پژو.
آری آری همون. بشش پیام دادی بگه آمدیم دکتر نوروزی ببینیم جواب من درست نمیدن؟
آری یا ببین براش نوشتم با خانومم اومدیم هر دو دکتر عزیزمونو ببینیم و خسته نباشید خدمتتون عرض کنیم. هنوز پیاممون ندیده.
آهیر کاش این تو براش نمی نوشتی.
ایرادش چیزه؟
اگه مثل هفته پیش هر دوشانه با هم ببینیم به دوستت چه داریم هدیه بدیم؟ من فقط برای دکتر نوروزی گیو بافتم.
که قصه نداره. بیا این جا کلیدی هم میدیم به دکتر پژار.
اینه میخوای بشش بدی؟
چه ای بداره؟ کار دسته، کند کاریشه ببین حرف نداره.
خدا به پای گیبهی که من بافتم نمیرسه که.
خب خدایش گیوه های تو که یه چیز دیگه است.
خدا کنه پای دکتر تو این گیوه ها اذیت نشه.
آهی
دوست تو آمد.
سلام دکتر برار کیام.
سلام، خسته نباشی دکتر.
سلام، اینجا چی میکنید؟ مگه بهتان نگفتم اینجا نیاین؟
آمدیم سری به شما دکتر مرداد بزنیم. حالت خوبه برار؟ چرا انقدر پریشانی؟
آری رنگ تونم پریده؟ خیلی خسته شدین ها؟
برار دکترکه کجاست؟ حالش چطوره؟
دکتر مرداد. دکتر مرداد.
دکتر مرداد چه؟
دکتر همی امروز از پیش من پرکشی داره.
چه میگی؟
کجا رفته؟ من براش گیوه بافتم.
ای دکتر از این بیمارستان برو، با این وضعیت اینجا نماد. چقدر بهش گفتم؟
ای خواه
یه بار دیگه یتیم شدیم شو.
ای خواه امکان نداره، من تازه براش گیوه بافتم تا پاش اذیت نشه. آیر آیر گیان تو بگو که این خبر راست نیست.
خدا رحمتش بکنه، دوباره دنیا برشه نسرم. خدایی چه مصیبتی یتیم شدیم. خدا به کی باید تسلیت بگم؟ آخه من به کی تسلیت؟
آرام باش، آرام باش.
صد ثانیه با کتاب.
شیخ مفید گوید چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهنگ خروج از مدینه کرد، امیرالمؤمنین را در خاندان و فرزندان و همسران و مهاجران به جانشینی خیش بگماشت و بدو فرمود علی، کار مدینه سامان نگیرد جز با من یا با تو، چون آن حضرت از سوء قصدهای اعراب و بسیاری از مکیان و قبایل اطراف مکه که با آنها جنگیده و خونشان را ریخته بود آگاهی داشت. از این رو ترسید که مبادا وقتی از مدینه دور شود و بلاد روم یا حدود آن برسد، این دشمنان مدینه را خواهان شوند. بنابراین اگر کسی در مدینه به جانشینی آن حضرت نمی ماند، از تباهکاری ها و مفسد جویی های دشمنان در خانه هجرتش و زشتکاری نسبت به خاندان و بازماندگان احساس امنیت نمی کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد اول. مجموعه سیره معصومان اثری ارزشمند در حوزه شناخت ائمه معصوم علیهم السلام است. جلد اول این اثر مختص سیره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد اول نوشته سید محسن امین با ترجمه علی حجتی کرمانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 2196 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
سیزده و 42 دقیقه است و اینجا رادیو تهران انتخاب شماست برای شنیدن و همراهی. امیدوارم از مجموع برنامه‌هایی که به شما تا به این ساعت تقدیم کردیم راضی باشید و در ساعت پیش رو هم همچنان برنامه‌های شبکه رادیوی تهران رو دنبال بکنید. اون چه که این لحظه به شما تقدیم میشه نامش انقلاب تا آزادی است، آخرین برنامه این بخش. با آرزوی روزی بسیار خوب پر از سلامتی و آرامش برای تک تک شما دعوت میکنم بشنوید.
مهمون اومده قضا نداریم، روی گاز چیزی نیست و وقت نداریم، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم، با حال قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیر کشف و با دلنجور کاکو هماسو بدون که دلپذیر از دل و جون، چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما.
دلپذیر نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد،
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه، هیس
روغنش هم تراریخته نیست، غذایی که تا تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکر، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید، یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حمایت از تولید و سرمایه گذاری همواره یکی از سیاست های اعلام و بعضن اعلام شده 40 سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی صرفاً با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. برنامه انقلاب تا آزادی با ویژه برنامه جهش تولید در خدمت شما هستیم. قرار هست که در این برنامه به الزامات و شرایط تحقق جهش تولید در سال جاری بپردازیم. خیلی متشکرم که همراه برنامه انقلاب تا آزادی هستید. ویژه جهش تولید در خدمت جناب آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هستیم. آقای مهندس خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید قرار هست که با مردم گفتگو کنید.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمت شما هستم و انشالله که بحث خوبی رو توی این مورد داشته باشیم در خدمت.
آقای خالقی، همونطور که میدونید توی 14 سال اخیر شعارهایی که توسط استراتژیست نظام مقام معظم رهبری طراحی میشه شعارهای اقتصادی هست. اصلا قبل از این که حالا وارد بحث بشیم، چرا جهش تولید برای امسال انتخاب شده به نظر شما؟
بله خب، به دنبال نامگذاری سالهای اخیر که همه همونطور که فرمودین اقتصادی بوده، اهمیت موضوع رو برای کشور نشون میده که خب قاعدتاً ما اگر بتونیم اون مبحث اقتصاد مقاومتی رو به عنوان یک الگو وقتی که پیش روی ما گذاشته شد بخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم و محوریت توسعه رو به این بدیم که در کشور اگر قرار هست توسعه‌ای به صورت ماندگار و پایدار حاصل بشه، اینه که ما وابستگی اقتصادی به بیرون نباید داشته باشیم، به حداقل برسونیم، یا به طور دقیق‌تر بگم اقتصاد ما در اقتصاد جهانی باید به ترتیبی چیدمانش فراهم بشه که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا گره بخوره، بود و نبود ما برای اقتصاد دنیا ملموس و محسوس باشه. این نباشه که اگر قرار هست کشور ما از اقتصاد جهانی به هر ترتیبی با هر دشمنی قرار باشه کنار گذاشته بشه، هیچ اتفاقی در دنیا نیفته. وقتی اقتصاد مقاومتی این معنی رو میخواد برسونه که یک، ما از نظر تأمین مایحتاجمون و اونچه که ملزوماتمون هست بدون نیاز به بیرون بتونیم اموراتمون رو بگردونیم، و اینکه یک نقش و سهم در اقتصاد دنیا پیدا بکنیم که دنیا نیازش به اقتصاد ما تا بخش‌هایی قابل فهم باشه و ما بود و نبود ما رو بتونن به قول معروف حس بکنن.
شما توی خانه صنعت و معدن هستید و اونجا دارید فعالیت میکنید، طبیعیه که با صنعتگران، تولید کنندگان و در واقع پیش قراولان حوزه تولید شما ارتباط تنگاتنگ دارید. اونها چه میخوان؟ یعنی چه نیازهایی دارن برای جهش تولید؟ یه مقدار ما بریم و کاربردی نگاه بکنیم به موضوعات.
دقیقاً. ما در مورد نامگذاری سال‌ها یه چیز من خدمتتون بگم که ببین به نقطه برسیم. هر سالی وقتی که شعار سال انتخاب میشه، ما فکر می‌کنیم در اون سال باید اون اتفاق کامل بشه. من معتقدم وقتی یک شعاری برای یک سال انتخاب میشه، شروع یک حرکت اون زمین است. وقتی که سال حمایت از تولید، سال حمایت از کالای ایرانی در مورد اقتصاد مقاومتی شعار داده میشه، این نیست که ما در اون سال اقتصاد مقاومتی تعریفش تمام شد. نه، ما در اون سال در مورد این موضوع باید برنامه‌ریزیام رو شروع بکنیم و به سمتش حرکت رو انجام بدیم. خب ببین، ما یک نقطه‌ای وقتی رهبری نامگذاری میکنه یک سال رو، از آقا میان نگاه میکنم که ما تو کدوم زمینه ضعف یا کمبود داریم، باید بریم به دنبال تقویت اون نقطه ضعف و اون رو تبدیل نقطه قوتش بکنیم. وقتی در مورد انضباط اجتماعی صحبت میشه، اینکه خب ما فکر میکنیم در اون سال باید قطعاً برنامه‌ریزی کنیم که این نقطه ضعف رو برطرف کنیم. در مورد تولید هم این سالهایی که صحبت شد و حمایت از کالای ایرانی، خب قاعدتاً این ضرورت وجود داره که ما هنوز نتونستیم علی‌رغم چند سالی که شعار داده شده بتونیم به اون اهداف برسیم. الان پله پله داریم جلو میریم. الان سال جهش تولید برای در تداوم شعارهای سال قبل، به نوعی تمام شعارهای سال گذشته رو شما کنار هم و به ترتیب اگر بچینید، این شعارها نیست که مایه اتفاقی افتاده، اینا خوب برنامه ریزی شده است، مشخصن. شما میتونید اون هوشمندی یا اون برنامه ریزی رو حس بکنید که ما از یک نقطه شروع کردیم برای رسیدن به نقاط پیشرفت در یک سری کارها داریم قدم به قدم خودمون رو میسازیم یا داریم مسائل رو عنوان میکنیم که تو نقاط نقطه قوت برای خودمون ایجاد کنیم. در مورد جهش تولیدم امسال به نظر من یکی از شاید بهترین اسمایی که میشد گذاشت از این لحاظ میشه گفت انتخاب شد، با توجه به مسائلی که سال قبل اتفاق افتاد و مسائلی که امسال بهش گریبانگیر ما شده. بحث اقتصادمون متأثی از کرونا هست، تحریم رو داریم، رکود رو داریم، تورم رو داریم، تمام مشکلاتی که ممکنه یک اقتصاد معمولی رو از پا بندازه اقتصاد ما بهش گرفتار بوده، ولی خب خدا رو شکر تونستیم خوب مقاومت بکنیم. من معتقدم اگر کشور دیگری این مسائل بهش مترتب میشد، تا الان اقتصادش از پا در اومده بود و شاید اون کشور فرو میپاشید. ولی ما با این تدریجی به قول من خودمون رو واکسینه کردیم در طول سالهای گذشته. بخش تولید ما تونسته خیلی مقاوم باشه، یعنی به سرعت میتونه خودش رو نسبت به شرایط تطبیق بده. ما خیلی از شرکای اقتصادیمون تو کشورهای دیگه وقتی من شرایط و نحوه کار کردن فعالان اقتصادی کارآفرینای ما رو میبینن، براشون خیلی جای تعجب داره که شما تو این شرایط چطور میتونید کار بکنید تو این محدودیت ها و محرومیت ها. به هر حال دور زدن تحریم ها، غلبه بر این مسائل و اینکه شما بتونید با تمام مشکلاتی که وجود داره بتونید کالات رو به موقع تولید کنی، دست مصرف کننده برسونی، حداقلی از کیفیت رو فراهم بکنی و مباحث قیمتیت هم تو مخصوصا تو واحدهایی که تولید کننده صادراتی هم هستن که اونا دیگه اصلا به طور ویژه باید دیدشون، با تمام مشکلات کاراشون قدرت رقابت بین المللی هم داره که اینا دیگه کارشون خیلی دیگه کار شگرفی و به قول معروف کار فوق‌العاده‌ای دارن انجام میدن. این تیکر اگر کنار همین پازل رو بچینیم، به این نقطه میرسیم که تولید کننده ما در کشورمون با تمام قواش داره کار میکنه، کارگر ما داره با تمام توانش کار میکنه، تمام کسایی که تو این عرصه تو این زنجیره همه دارن برای اینکه سرپا بمونه این کسب و کارها، دارن تلاششون رو به طور چندان دارن انجام میدن. مثل این خیلی استراحت رو به خودشون حرام کردن، خیلی از اون آسایش ها و رفاهی رو که شاید همگن های اینا تو کشور دیگه برای خودشون دیدن، این افراد حرامه برشون. صبح زود علت طلوع سر کارن تا شب موقع بغنف خواب استراحت که باید برن خونه. خیلی از تولیدکننده رو من میشناسم شرط زندگیشون اینه، دارن کار میکنن، عاشقانه هم کار میکنن، میدونن اگر این سرمایه رم
سفره ایران باز کردن خیلی
حتما همینه، این به عشق همین کار هست. اگر نه برای پول در آوردن، اگر انگیزه فقط کسب درآمد و پول و این قصه ها بود، خیلی راه های راحت تری میدونید تو این کشور وجود داره که شما سرمایه‌تون رو ببرید بگذارید یک جایی به قول من بعد منافعش حاصل باشه و شما دستتون تو جیبتون باشه. ولی اونایی که اومدن تو عرصه تولید با تمام این سختی ها به نوعی دارن میجنگن که اون سفره باز بمونه، اون برکت تو کشور حفظ بشه.
دارم گفتگو میکنم با آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، در خصوص جهش تولید و شرایط تحقق اون در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید خدمتتون ارائه میشه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
مهندس خالقی، همونطور که میدونید اساساً من اینطور فکر میکنم که اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی داره به خاطر حالا بحث‌های خام فروشی که وجود داره خصوصاً، و یه جورایی توی خیلی از صنایع ما راحت تحریم میشیم. ما چی کار باید بکنیم توی اقتصادمون که هزینه تحریم کردن رو برای کشور سالیسی که قصد تحریم ایران رو داره، خصوصاً تحریم‌های اقتصادی و ناجوانمردانه بر علیه کشور ما، چه کار بکنیم که این هزینه‌های تحریم رو ببریم بالا؟
برای این همون اقتصاد مقاومتی است که تو ابتدای عرضم خدمتتون عرض می‌کردم. ببین کشور ما وقتی آسیب می‌پذیره که تو دنیا هیچ تخصصی نداشته باشه اقتصادش، هیچ نقطه‌ای یا گلوگاهی ایجاد نکرده باشه. توی تقسیم بندی‌های جهانی اقتصادها، مخصوصاً تو قضیه کرونا هم دیدیم، این به هم پیوستگیه یه جایی باعث شد که با قطع شدن یکی از زنجیرها، کل زنجیره تولید و عرضه و بقامرف اقتصادی توی اون زنجیره کالایی دچار لطمه یا تعطیلی بشه. ما توی این زنجیره که توی اقتصاد دنیا صاحب نقش بشیم، خیلی نقش آنچنانی نتونستیم فعلا پیدا بکنیم. فعلا اون چه که ما کار کردیم برای حفظ اقتصاد درون‌زامون بوده بیشتر. حالا اون چه که هست، شما فرض بفرمایید در مورد قطعه خودرو، در مورد قطعات الکترونیک، در مورد صنایع مختلف مثلا تو هوافضا یا بیوتکنولوژی و دارو و مسائل از این چنین، حرکتمون خوب بوده تا الان تو بخشایی، به طور ویژه مثلا توی حوزه نانو، تو حوزه بیوتکنولوژی به طور خاص باید بگم خیلی خوب کار شده تو کشور و تو به عنوان یک مقایسه بین المللی و رتبه هامون هم خدا رو شکر خیلی رتبه های چشمگیر و قابل افتخاری هست. توی اینها وقتی که ما در حوزه فرض بفرمایید بیوتکنولوژی برای تولید دارو یا تو حوزه نانو مواد مثلا میریم توی حوزه قطعات حساس، ما یه سری سویچ ها، خیلی میکرو سویچ ها مثلا کار شده و امثال هم، وقتی که ما به عنوان تولید کننده خاص و برتر این یک کالای خاص قرار بگیریم، حالا میتونه دارو باشه هر چیز دیگه ای، وقتی که توی این حوزه مطرح شدیم دیگه دنیا به ما نیاز پیدا میکنه و عرضه کالای ما به اونها صاحب اهمیت میشه. یه مثال بزنم در مورد نفتی که همه در موردش داریم صحبت میکنیم
که قیمتش اومده پایین و تاثیری که میذاره روی اقتصادی.
ببین ما در دوره قبلی تحریم ها، نه این دوره تحریم های فعلی، در دوره تحریمی که مثلا حدود سال 88 اتفاق افتاد، میبینیم که مثلا کشور ایتالیا، بخشش کشور ژاپن و هندوستان و کره جنوبی، پالایشگاه هاشون و این کشورها از تحریم نفتی کالای ایران مستثنا شدن. چرا؟ چون اونا اقتصادشون و پتروشیمیشون و پالایشگاه های نفتشون بر مبنای نفت ایران تنظیم شده بود و طراحی شده بود. یعنی اگر قرار بود از ما نفت نخرن، نفت دیگه به دردشون نمیخورد، به زیانشون بود. بنابراین نیاز اونها به حتی همین نفت خودمون که دیگه تقریبا شده خامترین چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم، آفریقای جنوبی
هم همینطوری بوده،
همین کشورها. بله،
که به هر حال یه چالشی هم که وجود داره، زمان تحریم که میره بالا، به هر حال اونها هم سعی میکنن که سیستم های خودشون و پالایشگاه خودشون تغییر بدن و خب این به ضرر ما میشه در بلند مدت.
این در همون کوتاه مدت که اتفاق میافتاد، همین کشورها چانه زنی کردن که ما رو مستثنا کنن که ما بتونیم از ایران نفت بخریم. ولی وقتی که این تحریم ها بلند مدت میشه، تشدید میشه و پوانهایی میگیرن بابت اینکه سیستمشون تغییر بدن، خب میرن دنبال تغییر سیستمشون که خودشون از وابستگی به اقتصاد ما رها کنه. پس بنابراین جاهایی هم که خیلی ما فکر کنیم در اثر این مسائل اقتصاد میاد خودش رو با ما تنظیم میکنه، اون تو شرایطی خواهد بود که اون فناوری دست ما باشه. ما تو حوزه فناوری اگر جلو باشیم، این وابستگی رو ایجاد میکنیم. در حوزه کالایی بالاخره شما فرض کنید فناوری دست کسی دیگه است، ما داریم مثلا یه آیسی تولید میکنیم، آیسی فابیه کارخونه ای که ما داریم اینجا تولید میکنیم، نهایتش ما میگیم نمیدیم یا نداریم، نمیتونیم، خب یه کشور دیگه میاد جایگزین ما میشه و اون فضا رو میگیره. ولی تو حوزه فناوری چون بر مبنای دانش هست و دانش محوره، این رو هر کشوری نمیتونه داشته باشه. بله دقیقاً، تمام اون چیزی که بعد از دانش تا تولید محصول مبتنی بر دانش است، اگر در اختیار ما باشه، قاعدتا دیگه گریزی نیست جز اینکه با ما کار بشه. و اگر ما قاعدتا تحقیق توسعه رو دائما داشته باشیم، این دانش رو هی دائم و به روز بکنیم، قاعدتا اون وابستگی اقتصاد به ما تو دنیا خواهد بود و میتونیم تو اون حوزه ها حرف رو گفتن داشتیم و تحریم ها رو بتونیم پس بزنیم.
ما امروز در حوزه تولید مبتنی بر توان داخل هیچ ضعفی نداریم. زمانی که ما میتونیم موشک رو طراحی بکنیم، آماده بکنیم، به هر حال ممکنه خطاهایی هم داشته باشیم، خب این به خودمون مربوطه، به هر حال دیکته نانوشته غلط نداره. اما ما الان تو بحث واقعا خودروسازی فقط داریم یکی دو تا خودرو مونتاژ میکنیم و همونم با هزار مکافات و مشکلات و نوسانات قیمت و تفاوت نرخ قیمت و مسائل عدیده‌ای که در جامعه ایجاد کرده. چرا واقعا ما الان تو بعضی از فناوری‌هایی که میتونیم به راحتی بهش دست پیدا بکنیم مشکل چیه؟